فروغ گوهر گردون چو از جلای دل است، صفای روی زمین ده صفای دل است، به آفتاب حقیقت کسی رسد جانا که همچو ساک شب و روز در قفای دل است. صفای دل
خدایا ای چراغ خانه دل، تو ای روشنگر کاشانه دل، خدایا عز تو بنیاد افلاک، رهایی ده مرا از قید این خاک، خدایا ای صفا بخش دو عالم، صفای دل فراهم کن فراهم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. فآله الطيبين الطاهرين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. ما أصولي رو باید ازش بررسی کنیم و در قضیه عاشورا ببینیم چه اصولی بر حرکت عبادالله حاکم بوده. بهتون عرضه دارم که بحث این بود، شناخت اصول، زندگی کردن با این اصول و عدم تبعوض افت امنون ببرد و تشکرون ببرد، این هر سه مطلب. اگر ما مبتلا به التقاط بشیم، مبتلا به ضعفی در این معنا بشیم و متبعض بشیم، این تبعوض نتیجهش بهتون عرضه دارم که خزی از فلحیات دنیا و یوم قیامت یوردون الى اشد العذاب و من الله به غافلونم متعملون. نکته که دوره باید بشه اشاره شد که خداوند هم جزا رو مطابق عمل داده، هم در شدتش به اندازه شدت کفر پاداشته. این بحث اولی بود که اشاره شد. یکم بحث این بود، یه بحثی تو ذهن من هست مدتی که حالا انشالله غیر مستقیم یا مستقیم دنبال میکنم. بحث معرفت دینی تا جامعه دینیه که چگونه معرفت تعقب پیدا میکنه، این معرفت دینی متوقف بر چه معارفی هست، متوقف بر معارف علمی، معارف فلسفی، معارف عرفانی دیگر مکاتب هست و نه، یا متوقف بر حضوریات و هم هیچ توقف بر چیز دیگه نداره، حتی هیچ موردی، حتی یک مورد توقف نداره. این نشون ازش گفته بودم. بعدم خصوصیات این معرفت دینی هست که 10-12 خصوصیت داره. بعدم این خصوصیات چگونه در انگیزه ما، یک در ارزش ها و اهداف ما، دو در نوع ربط و پیوند ما با غزلی. من تونتون میگم زن نکنید، اینا چیزی نیست، اینا قابل تأمل هست. یعنی انگیزه با اهداف فرق میکنه، اهداف هم با نوع ارتباط متفاوته. به تون گفتنش خیلی توجه نکنید. وقتی این نوع تحول در این سه مرحله باعث تحول در نوع اجتماع میشه، جامعه دینی تحقق پیدا میکنه و خصوصیاتی هم برای این جامعه دینی هست که اینم بهش میپردازه و جایگاه امام و اصولی که برای حرکت امام هست در این معنا و در این مرحله از رسالت و امامت گفتگو میشه. پس شناخت اصول یک، زندگی کردن با این اصول دو، و عدم تبعوض در این اصول، این اصل اساسه. بلا خیزیه و خاری و شدت عذاب میاد و شدت عذاب هم به اندازه شدت معرفته. یعنی هر اندازه معرفت بیشتر باشه تو مراحل اول، به همون اندازه هم خزی و عذاب و شدت عذاب هم به همون نسبت بیشتر میشه. اصولی که بر حرکت عبادالله به طور کلی بر هر حرکتی دخالت داره، گفتم از من بعد شروع میکنه. این اصول هر کدوم یه زیر مجموعه هایی هم داره و اونها بهش بعد بپردازیم، خیلی ساده نگیرید مطلب. اصل اول رو من دو تا عنوان رو درش قرار دادم، یکی اصل تسلیمه و دیگری اصل تفویضه. این مسئله اولی که مطرح میشه که انسان اصلا چگونه زندگی باشه یا نه، این سوال اولی دید. اگر زنده است برای چه چیزی زنده باشه؟ اگر ما میخوام حرکت ابو عبدالله رو مشخص کنیم، باید مشخص کنیم ابو عبدالله برای چه چیز زنده است. برای حکومت، برای تسلط، برای اینها. خب برای اینها خیلی راحت تر ابو عبدالله میتونستن به نتیجه برسن. برای حکومت و تسلط بر اون جامعه اون روز کافی بود بیرو
بهشون امکان بدن فتح کنن، کردن که مفتار رو از بین ببرن، همین کاری که دیدیم خوارج کردن، همین کاری که معاویه با یاران امیرالمومنین کرد. یه روش خیلی روش مشخصی پرباری هم بود. دونه دونه یاران امیرالمومنین رو شکار کرد معاویه، مالک رو شکار کرد از بین برد، محمد بن ابی بکر رو از بین برد، بقیه اصحاب یاران امیرالمومنین رو که برای درگیری و مبارزه با اون فتنه ها و ثوره ها و انقلاب هایی که به پا می کرد میفرستادن رو به می برد. این راه خیلی ساده ای بود، هیچ مشکلی نداشت، هیچ مانعی هم نداشت، به راحتی میتونست این کارو انجام بده. پس اگر این کار انجام نشد چرا نشد؟ ما باید تو نوع زندگی ابو عبدالله ان صلاتی این خوب دقت و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، این اصل اصل حاکم افوض امری الی الله ان الله بصیر بالعباد اصل حاکم. این حالا توضیحش رو من ان شاء الله باز میکنم، توضیح میدم چگونه این اصل میتونه توجیه کنه قضايا رو، میتونه حرکت ها رو تحلیل کنه، میتونه صلح و قطع و اصل ها رو توضیح بده و مشخص کنه. این اصل اول که مربوط به زندگی انسان، من زنده باشم، این گونه زندگی باشه برای من، که دون این جمله میخونید که خودتون میگوید امی سلمون لمن ساله بکن، یا میخونید اللهم اجل محیای محیا محمد و آل محمد. این اصل، اصل اول، اصل وحدت میتونید بگید که توحید، اصل تسلیم میتونید بگید، اصل تفریض هم میتونید بگید، به اعتباری که همه چیز یک کاسه میکنه توحید، به اعتبار اینکه تسلیم است انا اول المسلمین انا من المسلمین است، این تسلیمه که امی سلمون لمن سالمکم، امی هرمون لمن هارمکم، ولی لمن والاکم، عدو لمن آداکم، همین اصل به ما هم منتقل میشه. یعنی این اصل زندگی ما، نوع ترابط ما، حتی برخورد ما با برادرمون با دوستانمون با مخالفین یا موافقین رو در بر میگیرن. این جور نیستش که یه مسئله باشه دور از این اصول بشه بهش پرداخت. پس این حرف اولی تسلیم هست، وحدت هست، تفریض هست، همه اینها رو در بر میگیرن. تدوینش هم انشالله امشب حالا فرصتی بشه میپردازم که افهام باقی نمی. و این نشانش هم تو بیانات زیارت عاشورا کلمات ابو عبدالله هم بهش میپردازم. اجازه بدید من تو دور بعدی که به همین اصول به یک کیفیتی دیگه مراجعه میکنید به این هم اشاره کنید. اصل دوم اصل هدایت، یعنی اگر ما زنده بودیم، ما باقی ماندیم، ما بنا شد که بمانیم، نمیتوانیم فقط آخرین و اولین حرفمون این باشه که نانی بگیریم، نانی بخوریم و به دیگران نانی بدهیم، خبزی بدیم و بگیم لا تو فرق بین آبا بین خبز. در اینجا نوع نگاه به قضیه کاملا متفاوته و کاملا قضیه متفاوت میشه. ان علینا للهدى، هدایت است، هدى للناس، بینات من الهدى والفرقان. این نکته خیلی لطیفی در رابطه با امر قرآن هست که ما وقتی میخوام بیایم بگیم قرآن برای ما لازم هست، ما مثلا میایم مطرح میکنیم قرآن مثلا به این دلیل، به این وجوه، مثلا یا به این بیست و چند وجه مثلا معجزه و به این خاطر اعدادش من عند الله، پس ما به حد بهش عمل کنیم. این یه طریق کاره. یه مرحله از این طرف هست که ما رسال میکنیم ما چه نیازهایی داریم، ما به یه هدایت احتیاج داریم. هدایت به من میبینید انسان خداگاهه، با حیوانات متفاوته، یعنی احتیاج به هدایت داره، احتیاج به نمیتونه با غریزه با طبیعت، نمیشه اصولش اصول غریزی باشه، نمیشود اصولش بدون معرفت و آگاهی باشه. پس معرفت رو میخواد، معرفت هم بدون هدایت نمیشه. ذکر با حضوریات انسان و ذکری که برقرار میشه این هدایت تحقق پیدا میکنه، بینات میاد، خدا میاد، فرقان میاد. فرق فرقان و میزان رو ان شاء الله بهش خواهیم رسید که موازین با فرقان متفاوتن، اینطور نیست که یکی باشه. پس اصل دوم شد اصل هدایت که خودش زیر مجموعه زیاد داره، بحث مفصلی داره. خود هدایت، بینات، بینات من الهدى، فرقان، میزان، اینا چیزایی نیست که ازش بشه ساده گذشت شده. مسئله دوم حالا که ما هدایت کردیم، مرحله بعد مرحله نصرت، اصل نصرت. شما نمیتونید بعد اینکه هدایت کردید بگید و برید، ما کار خودمون رو کردیم و بار خودمون رو بستیم و اگرم بد بودیم رفتیم اگر خوبیم. این نیست، انا لننصر رسلنا والذین آمنوا. نصرت اصل نصرت اصل اساسی، ان الله یدافع عن الذین آمنوا انهم هم المنصرون ان جندنا هم الغالبون. این نصرت، این غلبه جزء اصول اساسی. اینا دقت بکن، شاید حالا براتون تعجب داشته باشه چرا اینا رو ما به عنوان اصول داریم ازش حکایت میکنیم، چون همین اندازه اصلا اینها دخالت دارن تو نوع زندگی ما، تو برخورد ما با مثلا. خب نصرت حالا اگر بناشو تو یاری کنی با چه ملاکی ناری میکنی؟ ما کنتو متقض المدلی نعو عدودا. نمیتونی تو به هر کس کمک کنی، نمیتونی مفسدین رو یاری کنی، نمیتونی مسلفین رو یاری کنی. این آیاتی که تو این زمینه هست آیات خیلی لطیف و قویه. پس اصل بعد از چیز که حدود نصرت رو مشخص میکنه، موازینی معین میکنه که من چگونه یاری کنم، ابو عبدالله مسلم رو چگونه یاری کنه، یا کسانی که در کوفه از او طلب کردن و کمک خواستن چگونه یاریشون کنه. ابو عبدالله ساکت باشه بگه ما هدایت کردیم، هیچ تکلیفی نداریم، مکلف نداره. حتی تا این هست که حج رو رها کنند و برگردن بعد از 8 روز راه بیفتن. یعنی مسائل این که گفتم اصول باید مشخص بشه اینطور نیست که ما مرحله اول حیات و محیامون روشن شد، هدایت هم روشن شد، نصرت هم مشخص شد، بنای نصرت هم داریم، بابا چه میزان و ملاکی، چگونه یاری میکنی شما افراد رو. بحث بعدی اصل علو و عزته. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا. تو نمیتونی جوری برخورد کنی که علوی برای کافر برای مؤمن تقابل. انتم الاعلون. اینجا داریم اینا اصولیه که حالا گفتم از من به همین اندازه قانع باشید مجبورم که اینا رو مرور کنم، چاره‌ای نیست. شاید یکی دو مرتبه دیگه هم مجبور بشم سرش تکرار کنم، ولی چاره‌ای نیست. اینم اصل علو و نصرت هست. ان العزت لله و لرسوله و للمؤمنین. که ما می‌بینیم این تعبیر که ابو عبدالله داره حیات من نزله از اصول ابو عبدالله هست. ان الله یعبا و رسوله و اون دامنهایی که حضورون کتابت و سهوره من نمی پسندم، آبی هستن. پس مسئله اینطور نیستش که ما مثلا بعد از اینکه هدایت کردیم بریم سرمونو بکنیم تو لاک خودمون، کاری نداشته باشیم چه میشه چه نمیشه. نه نصرت هم و ما میگیم حتی ابو عبدالله در آخرین لحظه های آسرین گفتم اصولی که مسائل باید حل و فصل کنه، بعد اینکه همه یارانشون ابو عبدالله از دست دادن، همه رو از دست دادن، هیچ باقی نمانده، تو آخرین بیانی که میکنن میگن منو شما رها کنید میرم در یکی از سرحدها. خیلی حرفه. حسین بعد از این همه خونی که داده و این همه داغی که بر سینه گرفته میخواد برای چی زندگی کنه؟ همین اصله. نمیشون تو نمیشون من حالا بگم قهر کردم میرم نمیخوام میخوام ان العزه لله و لرسوله و للمؤمنین هیهات من الذله. این تعبیرایی که انشالله بهش میپردازیم گفتم اینا اصول کلیه. یکی دیگه اصل احسانه، ما انا المحسنین من سبیل. یکی دیگه اصل حرج، اصل ضرر، اصل تسهیل، که اینا متفاوته با هم دیگه، تسهیل و ضرر متفاوته. و دیگری اصل حصر و خود لهم کل مصدر. همه راه اینها رو ببندید. اصل غلظت و غلوب علیهم. و در برابرش هم اصول دیگه هم هست، اصل لینت به ما رحمت من الله لن تلقون ولو کنت فظا غلیظا قبل ان تفظوا منه. من چه چیزی هست؟ اصل مشاوره شاور هم فلم. اصل مدارات و مماشات. دست اینها رو بگیر، با اینها راه بیا. مثلا نمیگه من میروم، باید با اینها بروی. مماشات یعنی بچه‌ای که نمیتونه حرکت کنه تحمیل نکنی، باش قدم به قدم بروی. و جامع این اصول اخیری که گفتم اصل عدل و احسان یا بر و تقوا. جامع این همه تعاون و علی البر و تقوا. ان الله یأمر بالعدل و الاحسان. در برابرش هم اسم و عدوانی که ما می‌بینیم حتی ابو عبدالله نسبت به یزید همین بیاناتو دارن. حالا ان شاءالله در فرصتایی که پیش بیاد اینها میرسیم. بیان حضرت اینه که اینها یحکم بالاسم و یتأمر بالعدوان. حکومت او با گناه و امارتش به عدوان بالبر و تقوا نیست. این یک سیر بحث روشن شد جادو. مسئله دومی هم که به طور به اصطلاح ذهنی باز از اینها بطرح میشه، اصول یک تو بیانات ابو عبدالله مشخص میشه. والله من حاکم الا الحابس نفسه و علا واس الله، که مشخص میکنه که خلیفه باید چه خصوصیت. من این چند تا اصل رو به این کیفیت باز ازش رو بر میکنم و این غیر اون بیانی که سابق ازش رسیدیم. این ابو عبدالله در برابر خلفا قیام کرده، در برابر صحابه و قدسیت صحابه قیام کرده و خلیفه را با همه خصوصیاتی که براش تصویر شده بود و جا افتاده بود منعزل دانست. و اون از وجوهی، از باب ظلم، از باب نهی از منکر. گفتم نهی از منکر هم از باب اقامه حقوق، نه تنها اقامه حدود. خیلی فرق میکنین، تفاوت بسیار اساسی دارد. امر به معروف یعنی امر بالحقوق المعروفه با امر بالحدود المعروفه کاملا متفاوته. حدود اینه که مثلا تو بگید مال یتیمو نخور. حقوق اینه که نسبت به خدا، نسبت به ائمه، نسبت به ضعاف، نسبت به گرفتاری که اون حقوق مطرح هستن. و گام به گام ابو عبدالله این معنا رو در اون نفوس مسلمین خودشون جا انداختن. این پس این مسئله هست که ابو عبدالله آمده در یک مقطعی و در برابر تفکر رایجی که خلیفه را به هر وضعیتی که باشد بعد از اینکه بیعت شد دیگه حق درگیری با او رو نداره. هر کس حتی حسین هم اگر بر او بشورد محضور زمان و این برخورد میکنه، برخورد درگیری با این اصل، این اصلی که تا امروز هست در تفکر اهل سنت رایجه که این برخورد با خلفا حتی تا امروز میگه فقط ما میبینیم در سید قطب یا در اون عبدالرزاق شکسته شد. اینها کسانی بودند که قائل نبودند که باید خلیفه رو با هر قدسیتی که داره بپذیریم. اینجور نیست که اینها به ایهم اقتدیتم اهتدیتم باشه، اینها ایستادن. اون دو جور هستن، یه ده مثل عبدالرزاق هست که این اومد اصلا اصل دیگری رو مطرح کرد، اون اصل تفکیک سیاست از دیانت بود و این به همین خاطر که این تفکیک رو مطرح کرد متهم شد و کوبیده شد. و یکی هم سید قطب بر منطبه ادامه اخوان المسلمین هستند که اینها با بدون تفکیک سیاست از دیانت این معنا رو مطرح کردن و درگیر شدن با کسانی که گفتن نمیشه در برابر خلفا ایستاد. شما نگاه بکنید حتی کسی مثل غزالی، یه آدم که اهل دنیا نیست، اهل به تعبیری که ابو عبدالله تو اون خطبه داشتن به رغبت به امکانات نداره یا رهبتی از سطوت اونها نداره، هیچ کدوم اونها نیست، ولی میبینیم همین شخص معتقده که معاویه که هیچ وقت یزید رو نباید لعنت، با اینکه رو اصولی که خود اینا میگن حسین به خاطر اینکه با یزید برخورد شده مستحق حتی قتله، ولی اینها با اینکه با حسن ابن علی درگیر شدن یا با علی ابن ابی طالب درگیر شدن استحقاق چیزی براشون باقی نمیده و این از بی‌انصافی‌های بنیادی و اساسیه که بر اون تفکر خیمه زد. بحث طویل الذیلی هست. پس ببینید مسئله اول این انعزال خلیفه، میشه خلیفه را اعتصاب، میشه در برابر ظلم خلیفه، در برابر به اصطلاح شکستن حقوق خدا و یا در برابر شکستن حدود خدا، در برابر این ظلم و سفک و فساد او میتوان در برابر او استاد؟ این یه بحثه. ابو عبدالله و حرکتشون این معنا رو به هم ریختن و گفتن بله این چیز ضروریه، این چیزی که هنوز در تفکر اهل سنت جا نیفتاده. مسئله دوم قدسیت صحابه است. به هر یکی از این صحابه، مثلا اصحابی که مثلا نجوم و ایهم اقتدیتم اهتدیتم، به هر کدوم از اینا تأثیر کنید نجات پیدا کنید. خب با این اصل با کسانی که با یه هر یکی از اصحاب هستن بعد اینها رو دیگه برایشون نگیرین، برخورد نکنید. یه اصله، اصل قدسیت صحابه رو اینها تثبیت کردن، یاران همدیگر هستن، در حالی که می‌بینیم اینها با همدیگه در خود درگیری داشتن، قتل داشتن، همدیگر رو کشتن. ولی غزالی حتی میگه اینا رو لعن نکنید، میگه اونا خودشون میدونن، میگه لعنشون نکن. چی شد؟ چه قدسیتی هست؟ چه اصولی باید بر تفکر ما حاکم باشد در اصل قدسیت خلفا، در اصل قدسیت صحابه و در به اصطلاح منکری که ارتکاب لایع کردن حقوق است یا حدود است یا ایجاد منکراتی در روابط است، اسیر کردن آدم ها، سفک و قتل اونها، به بازی گرفتن ها، چه اصولی رو شما بر این حرکت ابو عبدالله حاکم می‌کنید؟ ابو عبدالله می‌بینیم در برابر خلیفه ایستاده، این که نمی‌تونه انکار کنه. حالا بحث محیا و مماتی رو بگیم، اینا بحث‌های دیگه است و بحث سر تسلیم و اینا رو عمل رو رها کنیم، ولی این که ابو عبدالله قیام کردن، این هم در برابر زمینه‌ای که خروج بر خلیفه رو باعث هدر بودن دم میدونن، ابو عبدالله محضور دم میشه، میکشن مسلمین، گریه میکنن و میکشن. مسائل ما مثل که هنوز بهش تعامل نکردیم، چجوره؟ چه اصولی رو باید دنبال کنیم؟ پس مسئله اولین نکاتی که ازش گفته بود اصولی که بر خود خلیفه حاکمه، والله مل حاکم الا الحابس نفسه و الا باطلا، که اصل حاکم بر رسالت و خلافت. ما این نکته رو باید حل و فصل کنیم که خلیفه باید چه خصوصیتی داشته باشد، رسول چه خصوصیتی داشته باشد. اگر ما در رسول و در خلیفه یک اصل رو حاکم گرفتیم، اون اصل به اصطلاح عصمت و آگاهی و آزادی باشد، اصل تنسیس باشد که رسول سابق به اون مبشر باشد، مبشرن به رسول یأتی من بعد اسمه احمد، همین اصول رو باید در بوره خلفای بعد هم در نظر بگیریم. حالا ببینیم ما رسول خدا این کار رو کردن یا نه، آیا تنسیسی داشتن، آیا تبشیری داشتن یا نداشتن. این اصل حاکم بر رسالت بود. وقتی رسول خدا از بین میرن و وفات میکنن، این مسئله مطرح میشه که اینا مسئله اصحابی که مثل نجوم به ایهم اقتدیتم اهتدیتم، چی شد؟ این واقعا اینطور بود؟ یعنی همین که رسول خدا رفتن همه خوب شدن؟ یعنی این آیات قرآن دروغه؟ آیاتی که در صلات جمعه هست، در جنگ هست، در تقسیم غنایم هست، وقتی تقسیم میشه غنایم فریادها بلند میشه، وقتی که جنگ وحشتی بلند میشه چشماشون چه میکنه و فرار میکنه؟ چگونه میتونیم اینا رو تحلیل کنیم؟ این اصل حاکمه بر مجموعه اصحاب هست که در میان اینها منافق هست، کافر هست، یبغونکم الفتنه هست، اوذو خلالکه هست، رها کردن رسول خدا هست. این جور نیست. با این نگاه ما به خلفا باید برگردیم توجه کنیم. ولی ما اگر غیر این بگیریم حساب بکنیم که ما با رسولی همراهیم که هر چی بگوید اون حرف رو میپذیرن. خب این سواله چی شد رسول خدا تنفیذ نکرد؟ صاف نیومده حاضر علیون خلیفتی که مولایی گفت که 17 تا معنا داشته باشه. ما معین کنیم که اون خلیفه منه، این بعد از من به این مراجعه کنیم. چرا اینجوری گفتگو نکرد؟ رسولی که متبع، رسولی که مطاع، رسولی که هر چی بگوید میپذیرن. خب چطور شده که اونطور برخورد اومده اجمالی گفته بود؟ و مگر این نگاه رو ما اصل رو به عکس بگیریم، بگیم بابا در اینطور نبوده که در صحابه رسول خدا همه سالم، همه مامانی، همه حساب شده باشن، نه بلغاتی هم منافق هستن، مخالف هستن، درگیر هستن، طالب دنیا هستن. اینها اومدن تا منافع رو ببرن و منافع رو ببرن، اومدن تا تقسیم بکنن. خب اینکه میتونیم بفهمیم که چرا رسول خدا آرام مطرح کردن و چرا یک جا مشخص نکردن، چرا ترسید رسول خدا، چرا یه اصل مکمل الناس مطرح شد؟ اینا دیگه مفهومه. این اصول اصولی که بعد ازش گفتگو کرد که این گفتم اصل حاکم بر وجوه صحابه و انصار و مهاجر از نفاق و کفر و دشمنی با خود رسول خدا، بس به علی نیست، با خود رسول خدا دشمنه. نه این روز، حتی اون موقع که رسول خدا به سمت مدینه می آید در همون اوائل امر هنوز به قدرتی نرسید، می‌بینیم شطر رسول خدا رو رم می‌دهن. هست یه تو سوره انا فتحنا لك فتحا مبینا اومده مسئله. یا ما باید بگیم این آیات قرآن دروغ است، همه اصحاب خوبه، این آیات مربوط به دید دیگه ای است، و یا نه که اینا مربوط به کفار منافق هست بیدین هست، اصلا زیر بار حرف رسول نمیرن، گوش نمیدن، فرار میکنن. حالا ان شاء الله میرسیم ببینیم این آیاتی که دیگه بعد این از قرآن هایی که چاپ شده در مصر هست بخونیم که ما اضافه نکرده باشیم، ببینیم اینطور این آیاتو چه میخواند بکنن با اون اصل حاکمه بر. بحث بعدی اصل حاکمه بر مبارزه است. که حالا اگر من با یه همچین خلیفه یا صحابی مثلا منقهی برخورد کردم، با این آیا حق دارم بجنگم یا فقط باید نصیحت کنم، امر معروف کنم، نهی از منکر کنم، حق مبارزه دارم، حق درگیری دارم، ایجاد فتنه، با چه اصلی تا چه حدی؟ لولا حضور الحاضر و وجود حجت به وجود ناصر کمان کنم باشه لالغیت و حبل حالا باره به حابل سغیت و آخر ها به کس اولی ها. اصل حاکم بر مبارزه که همین اصلی که از نفر البراقه بهش اشاره میکنی، یکی دیگه اصل عزته که بهش قبلا هم اشاره شد که یعب الله و رسوله به احسنم، یکی دیگه اصل حاکم بر هجرته. برای خود چه چیزی تو حق داری هجرت کنی از مدینه بیه به سمت مکه، از مکه بیه به سمت کوفه؟ چه اصولی بر هجرت تو محکمه؟ اصل حاکم بر شهادته، تو چگونه زندگی بکنی و چگونه انتخاب کنی مرگ تو؟ آیا شهادت هدف است؟ آیا شهادت انتخاب است؟ اینا متفاوته. تو چه اصلی هست؟ ابا عبدالله میگن لطور کل قتال نام، این اصل ابا عبدالله ازش هست میزنن، یه رها کنن من قرار میگیرم، حتی بعد از اینکه همه یاران را دست دادن میگه رها کنن میرم. با چی توضیح میشه؟ اصل تاثیرگذاری در زندگی مرگه. لا ارى الموت الا سعاده والحياه مع الظالمين الا برما. نوع نگاه ابو عبدالله به زندگی و مرگ که قابل تحمله، اصول سازی یارانشه که من بهتر از شما ابر و اوفا اصحابی رو ندیدم، تربیت این اده است. اصل اخباته که رضن به رضایک و تسلیما لامرک لا معبود سواک یا غیاث المستغیثین، بعد از همه خونی که دادن، بعد از همه یارانی که در راه خدا بخشیدن، این طلبکار نیست، مستقیسه، مستجیره، ما مغروریم، ما یه قدم در راه خدا برمیداریم میخوام جبرئیل و میکائیل و تمامی ملائکه و فرشته ها بیان حلقه بر در بکوبن اطاعت کنند از ما. خیلی حرفه، همون تعبیر که ابو عبدالله توی اون جمله دار سند ایها المتمنون علالله، نقد خشیت علیکم ایها المتمنون علالله، شما متمنی هستید، طلبکار هستید از خدا. از کجا شکل گرفته در ما این خصوصیت؟ اصل اخباته یا غیاث المستغیثین. یکی دیگه نکته تطمیم اسارت با شهادته. این حضرت نمیدونم یه حرکت خفه کش بشه ما مجبور بمونه و از بین بره، میآورن زینب رو، میآورن با اینکه همه میگن چرا اینها رو میبری؟ میبینی تمامی اصحاب از مدینه تا مکه قدم به قدم به ابو عبدالله اعتراض میکنه که اگر میخوای بری چرا اینها رو میبری؟ یا الله یراهم دشا که سبایا باشه. حرف مشخصه. این اصول اگر منقض بشه این سوال که چرا آورده طب اگر نمی آورد غلط بود. یعنی بحثی بود فقط ابو عبدالله شهید شده بودن بعدم این شهادت تمام شده بود به من خوارج در طی تاریخ منتقل شده بود رفته بود. هیچ مسئله به وجود نمی آورد. بهره برداری از مرگ و شهادت، بهره برداری از ظلم و ستم، حتی تقاضای بازگشت با اینکه حضرت میبینن که هنوز که هنوزه مردم حتی اگر از یزید زده بشن تحمل ولایت علوی رو ندارن، به بنی عباس رو خواهند آورد. این اساسی ترین اصولی که باید بهش توجه کرد. خلاصه عرضم این نقطه بود که ما اگر بنا شد اون که اون اصولی که بهش اشاره کردم که یا این اصولی که اینطور ازش گفتگو کردیم که تلفیق اینها پربارتر و سازنده تر هم میشه، انشاءالله ازش گفتگو بکنیم ببینیم چگونه زندگی کنیم چگونه بمیریم. گفتم مثلا هم این اصول اصولی که برای خود ما هم جوابگوست، برای خود ما هم راه نما، به خود ما حالی میکنیم چگونه زندگی کنیم چگونه رابطه برقرار کنیم. گفتم مقدار هدایت، مقدار نصرت، مقدار اصلاح، مقدار امر معروف، مقدار نهی از منکر، این مشخص میشه. این که آدم بشینه بگه آقا تو شأنت نیست چه کار بکنی، تو شأنت نیست، چون همه اینا جواب میگیره. شأن کیه؟ واقعش آدم تعجب میکنه. شأن اینها هست که در برابر امیرالمومنین قیام کنن، حتی معاویه محکوم نشه کرم الله وجهه بهش بگن، ولی ابا عبدالله الحسین حتی اگر در برابر یزید قیام کنه شما حق ندارید که یزید رو لعن کنید. این اون آدم چطور اونجا مجازی؟ اون قیام معاویه در برابر یزید اشکالی نداره، ولی ابا عبدالله در برابر یزید مهجور الدم میشن. چطور باید با اوتیج و بابا ایلا بجور؟ میگم لاقل این نگاه جدیدی به قضیه میاد براش. این مثلا عاشورا و کربلا و اینها وقتی برای بشه انسان در یه نگاه سطحی به قضیه نگاه بکنه خب باعث همون توجه باطنی خودمون میشه و یه نورانیت انشالله برامون میاد. ولی اگر بخوام از این اصول زندگی رو بگیریم، گفتم اصول رو بشناسیم باش زندگی کنیم و متبعد نباشیم در این اصول.
دل فدای کربلا و نام پاکت یا حسین، جان به قربان تو و آن کوی و خاکت یا حسین، جان به قربان تو و آن کوی و خاکت یا حسین، یا حسین و یا حسین و یا حسین و یا حسین، ای علم دار حسین، ای قهرمان کربلا، تشنه کامان وفا را تا ابد هستی سقا، ای علم دار حسین، ای قهرمان کربلا، تشنه کامان وفا را تا ابد هستی سقا. آیت لطف الهی یا علی ابن الحسین، حرمت کرم و بنایی یا علی ابن الحسین، برمشا من میرسد هر لحظه بوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا، بر دلم ترسم بماند آرزوی کربلا.